بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه من الان الى لقاء يوم الدين. قوله في الكفايه واحتمال دخل قصدها في وصول الغرزه ضعيف في الغايه وسخيف الى النهايه. كلام در این بود که آیا قصد وجه مدخلیت دارد یا خیر، و در مورد امتثال اجمالی خللی نسبت به قصد وجه واقع می شود یا خیر. صاحب کفایه دو جواب در حقیقت دادند. یک جواب در اینجا می دهند و اون این است که قصد وجه لزومی ندارد، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم بر اساس همین جواب فرمایشاتی رو فرمودند که عرض شد. جواب دومی را در بحث براءت و اشتغال دارند که به مناسبت نص کردیم طبق تقسیمی که کرده بودند در حقیقت سه جای کفایه بحث می کنند ایشان. بر اساس اون جواب ادعا کردن که ما قصد وجه رو میتوانیم رعایت کنیم و از این نظر هیچ مشکلی نداریم، که تعبیر کردن که ما قصد وجه را تحت عنوان غایت و توصیف میتوانیم بنماییم، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به این کلام ایشان در اونجا اعتراض داشتن و اشکالشان این بود که رعایت قصد وجه به عنوان غایت امریست ممکن، ولی به عنوان توصیف امریست باطل. این خلاصه کلامشان بود که دیروز بیان شد. در ادامه مطلب می‌فرمایند ادعای این که قصد وجه لازم باشد و بگیم بدون قصد وجه غرض از فعل عبادی حاصل نمی شود، این ادعا بسیار ادعای سخیفی است. چرا؟ چون ممکن است کسی بگوید آقا قصد وجه گرچه در تحقق عبادت مدخلیت ندارد و در صدق عبادت به ماهی عبادتون نقشی ندارد، ولی در غرض مترتب بر عبادت دخیل است. در تحقق اون غرض اگر رعایت قصد وجه نشود غرض حاصل نمی شود. پس از این نظر ما به مشکل برخورد می کنیم. این کلام با کلامی که در قبل بیان شد فرق دارد. اون چه که تا کنه ادعا می شد این بود که آیا قصد وجه در صدق عبادت دخالت دارد یا نه. ادعا کردن قصد وجه دخالت ندارد و همینطور هم بود. و اما این که قصد وجه در تحقق غرض و تحصیل غرضی که بر اساس اون غرض شارع امر فرموده است در باب عبادات به اتیان اونها، آیا در صدق اون به تحقق غرض و تحصیل غرض قصد وجه دخیل هست یا خیر؟ با قطع نظر از این که در صدق عبادت دخیل نیست، یعنی بر فضل تسلیم ما بگوییم قصد وجه در صدق عبادت دخیل نباشد، اما در تحصیل غرض از عبادت دخیل است. این چنین ممکنه کسی بگوید؟ صاحب کفایه در رد این ادعا میگوید کسی قائل به این بشود که قصد وجه در تحصیل غرض از عبادت دخیل است، این کلام در نهایت سخافت است. وجهی که صاحب کفایه البته در متن کفایه نیاورده اند می شود به ابتداعا بیان کرد این است که حسب فرمایشات مرحوم نائینی و دیگران از تلامذه صاحب کفایه که آورده اند، در حقیقت دو وجه است. یک وجه هم از مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست که در مجموع میشود سه جهت برای این که بگیم در تحصیل غرض دخالتی ندارد قصد وجه. همون جوری که در سبق عبادت دخالتی نداشت. بیان اول در این که قصد وجه در تحصیل غرض از عبادت نقشی ندارد این است که ما دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم. در معلوم الجزئیه یا معلوم الشرطیه که می دانیم جزئیت شیء را، فرضون رکوع قطعا جزء صلات است، رکوعی که جزئیت صلات دارد، در اینجا آیا قصد وجه در تحصیل غرض دخیل است؟ دلیلی نداریم. اگر دلیلی بر دخالت اجزا به عنوان واجب در غرض امر مولا به این به اصطلاح عبادات دلیلی نداریم، در مشکوک الجزئیت و شرطیه به طریق اولا این دلیل نخواهد بود. اجزایی که قطعا جزئیت اونها برای ما محرز شده است و علم به جزئیت اونها داریم، قصد وجه در تحصیل غرض از اون اجزا بی دلیل است، باید دلیل داشته باشیم. در مورد مشکوک الجزئیت به طریق اولا دلیلی نداریم. چرا؟ برای خاطر این که اگر در مشکوک الجزئیه کسی قصد وجه کند، در حقیقت تشریح کرده است، چون در معلوم الجزئیه ما دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم. پس در مشکوک الجزئیه به طریق اولا مگر از باب تشریح. پس وجه اول و دلیل اول بر عدم دخالت قصد وجه در تحصیل غرض یک کلمه است: عدم الدلیل علی دخله. بیان دومی که باز از تلامذه مرحوم صاحب کفایه در بیان سخافت و وهن این ادعا آمده است این است که ادعا کردن که اطلاقات مقامی که در مورد بیان اجزا وارد شده است شامل رعایت قصد وجه و عدم قصد وجه هر دو را می شود. دلیلی که آمد از جزئیت رکوع را در معلوم الجزئیه ثابت کرده است، از کجای اون دلیل استفاده می شود که رکوع را که می آورید باید قصد وجوب او را هم بنمایید؟ کجا این را دارد؟ شما این مرکب با اون وحدت اعتباریهی که شارع فرض کرده است به عنوان عمل واحد، او را، اون مجموع را و مرکب را به عنوان واجب که قصد بکنه کفایت میکنه. گرچه مرکب اعتباری شارع به تحلیل عقل منحل میشود به عدد اجزا، ولیکن این وجوب انحلالی وجوب شرعی نیست. وجوبی را که شارع اعتبار کرده است روی مجموع این اعمال متعددهی که کلون من مقولتین، مجموع اینها را به عنوان عمل واحد در نظر گرفته است و یک حکم به عنوان وجوب را متعلق ساخته است به او. پس بنابراین اطلاق و ثانی جواب دوم این است که بر فرض هم شما بخواهید بگید ما نه تنها که دلیل نداریم، ثانیه اینه دلیل بر عدم اعتبارش داریم و اون عبارت است از اطلاقات مقامیه. پس اولا دلیلی نیست، ثانیاً دلیل بر عدم اعتبار قصد وجه در دخالت اونها نسبت به تحصیل غرض است و اون عبارت از اطلاق مقامی. اطلاقات مقامیه‌ای که نسبت به ادله اجزا و شروع و شروط وجود دارد، اطلاقاتش میگیرد اون صورتی را که شخص قصد وجه بکند یا نکند. پس دلیلی بر عدم اعتبار داریم، نه دلیل بر اعتبار. ثالثاً بر فرض هم دلیلی بر اعتبار داشته باشیم، بر فرض تنزل و نگیم اطلاقات مقامی دلیل است بر عدم اعتبار، بر فرض تنزل که دلیل داریم اولا و دلیل هم بر اعتبار داریم ثانیا، نه دلیل بر عدم اعتبار. جواب سوم این است که اون دلیل بر اعتبار قصد وجه دلیلیتش در موردی است که اون جزء معلوم باشد جزئیتش، اون شرط معلوم باشد شرطیتش، و این اجنبی از محل بحث ماست که جزئیت جزئیت مشکوکه است یا شرطیت شرطیت مشکوکه است. پس وجه سوم و جواب سوم در حقیقت این است که بر فرضم چنین دلیلی وجود داشته باشد، اختصاص دارد به موردی که علم به جزئیت داشته باشیم، علم به شرطیت داشته، در ظرف شک چنین چیزی نیست. این سه بیان عمدتاً از تلامذه مرحوم آخوند غیر از صاحب کفایه وارد شده است، غیر از مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه. و اما بیانی که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه دارد در اینجا بیان دقیقی است و برهانی هم هست. این رو قدر التفات بفرمایید، نیاز به عنایتی دارد. ایشان می‌فرمایند کسانی که قائل به اعتبار قصد وجهند، اولا مقدمتن این نکته باید معلوم باشد که مرادشان از این وجه وجه نفسی است، نه وجه غیری و عرضی و تبعی. یعنی مثلا اگر قصد وجه مراد وجوب مثلا باشد، نظر به وجوب نفسی دارن نه وجوب غیری. این که میگن معتبر از قصد وجوب کنید، کدوم وجوب؟ وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ ظاهر عبارات کلمه کسانی که قائل به اعتبار قصد وجهن مرادشان وجوب نفسی است نه وجوب غیری یا وجوب عرضی. چرا آقا این حرف را به اونها نسبت میدی؟ دلیلی بر این دارین؟ ایشون میفهمن بله، و اون این است که میفرمایند، این جمله زیاد در کلمات مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه است، اینجا توضیح کامل میدیم، دیگه در جای دیگری اگر مواجه شدیم با این عبارت مطلب و مراد ایشان را باید از اینجا که توضیح میدیم ان شاء الله در ذهنتان میاد. ایشان میفرمایند اقراض قائمه به موضوعات احکام به حسب واقع عناوین اون موضوعاتن در نظر عقل. جمله حکیمانه است. میفرماید ببینید خوب دقت کنید، کلمه کلمه اینا رو توضیح میدم بنده. شارع بما انه حکیمون، فعل صادر از شارع بما هو شارع اون، قطعا به مقتضای حکمت باید غرضی داشته باشد، چون از حکیم فعلی که بدون غرض باشد صادر نمی شود. دقت کردین آقا، جزاف که نیست، اگر جعل وجوب می کند شاره بر اساس یک غرضی است که متعلق ساخته است وجوب را به صلات مثلا. اقرازی که در این جعل وجوب برای صلات دارد، این اقراز اقراز نفسانی نیست. چرا؟ چون شاره به ما و شارع اون عجل و شعنن هستن از اینکه احکامی را جعل بکنن متعلقن به موضوعاتی که اغراض و مصالح اون موضوعات دیر خود شارع بخواد بیاد، چون اون اگر حق تبارک و تعالی بگیم شارع است که غنی به ذات است، اگر ختم حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه هم باشد، باز عجل و شعنن از اینکه بخواد اغراضی در افعال صادره از عباد به ایشان منتهی بشود. دقت فرمودین آقا؟ پس بنابراین اغراضی که در موضوعات احکام است، اون اغراض که به لحاظ اون اغراض جعل حکم شده است، اغراض قیامشان به چیست؟ یعنی متقوم به چی هست؟ به موضوعات به حسب وجود خارجی. پس موضوعات احکام که عبارت است از صلات صادره از مکلف، صوم صادره از مکلف، حج صادره از مکلف، این افعال صادره از مکلفین به عنوان واجبات، اینها موضوعاتی هستند برای احکام هر یک، که این موضوعات اغراضی دارند که این اغراض بر وجود خارجی این موضوعات مترتب می شود. پس معنای این جمله که اغراض قائمه به موضوعات احکام، واقعا به صورت شرح مفردات این جمله را دادیم برها روشن شد. یعنی احکام شارع شرعی اولا لغرضن هست، لغرض بی غرض نیست، غرض هست. اغراض به خود شارع بر نمی گردد، به عباد بر می گردد. اغراض امور تکوینی هم نه اعتباری، و چون امور تکوینن قائمن به موضوعات احکام که امور خارجی هستن، چون گرچه موضوعات به ماهو به ماهی موضوعات در وعای تشریع هستن، اما اینا به وجود متناسب با وعای تشریع موضوع نیستن، به عنوان موضوع حکم به این عنوانن، اما هدف اصلی این است که این موضوعات وجود خارجی پیدا کنن، لذا وجود در وعای تشریع فانی در ما به ازای خارجی اون هستن که صادر از مکلف می شود. صلاتی که موضوع حکم است درست است با وعای تشریع و در وعای تشریع وجود پیدا کرده است، ولی نه به ماهی موجودتون فی وعای تشریع، بلکه به ماهی فانیتون فی فعل صادر من المکلف خارجن. این تا اینجا. حالا این اغرازی که بر اساس این اغراض شارع حکم فرموده است به وجوب صلات، حکم فرموده است به وجوب حج، حکم فرموده است به وجوب صوم، این اغراض متقومن به این موضوعات که در خارج تحقق پیدا می کنند، چون اغراض امور تکوینی هست نه امور اعتباری، زیرا ملاکات احکام امور نفس الامری هست نه امور اعتباری. این اغراض می‌فرمایند عناوینند برای این موضوعات در نظر عقل. یکی از مواردی که تطابق بین حکم شرع و نقل است از همین جاست. اون اغراض که موضوع شدند برای به خاطر اون اغراض موضوعات احکام در نظر شارع موضوع شدند برای حکم شرعی. این اغراض عناوینند برای اون موضوعات در نظر عقل. خب نظر عقل چه عنوانی میدهد؟ احسنتم، کلیش حسن قبحه. اون غرض مترتب بر صلات هست که به نظر عقل صلات میشود فعل حسن و فاعل صلات میشود به اصطلاح فاعل حسن، چون عقل از آن و اعتقاد و حکم و درک، یعنی حالا باید بگیم درک حسن شیء را نمی کند الا به خاطر اینکه عنوان حسنی بر او مترتب بشود، یا قبح شیء را درک نمی کند الا به لحاظ عنوان قبیحی که بر او مترتب بشود. این عناوین با اون اغراض با هم چی هستن آقا؟ یک چیز است در حقیقت که در نظر، یعنی وجود واحد است که این وجود واحد همینه میخوادشون فرماید، این وجود واحد از نظر شرع میشود به خاطر اون غرض میشود موضوع غرضی که شارع به خاطر اون غرض موضوع رو موضوع حکمش قرار داده است، یعنی حکم رو بدون این غرض نبرده روی اون موضوع. پس غرض غرضی که مترتب بر فعل صلات است اون غرض باعث شده است که مولا حکم وجوب را ببرد روی صلات. این غرض همون عنوان حسنی است که عقل درک می‌کند. عقل می‌گوید به خاطر این عنوان حسن هست که صلات حسنون، صوم حسنون، حج حسنون، دقت کردیم؟ به خاطر اون است اینو درک می‌کند. پس اغراض مترتبه بر موضوعات احکام خارجن، این اغراض همون عناوین حسنه ای هستن که در نظر عقل عقل به او میرسد. این عناوین امور انتزاعی است، دقت کردین آقا؟ خب مصداق کلی حسن، ببین آقا یک امر کلی است، مصادیق حسن به عنوان جزئیات در خارج است. یکی از مصادیق حسن و فعل حسن صلات است که صادق به لحاظ اون غرض، اگر عقل به اون غرض رسید میگه فعل حسن است، اگر نرسید در حکمی نمی کند، درکی ندارد در حقیقت. به عنوان این است که این به هر حال در مقام اعتدال قرار میده عبد، حالا این رو کلی قضایی بخواهیم واردشی مینه. صلات آثاری دارد، اون آثار موجب میشد انسان از فطرت اعتدالی که خداوند بر اون اساس اون فطرت آفریده خارج نشه، چون اساسی نوادات بره همینه که انسان فطرتش حفظ بشه، فطرت توحیدی او حفظ بشه، به طرف افراط و تفریط کشیده نشه که هر دوش ظلمه. پس بنابراین اغراضی که بر موضوعات احکام شرعاً مترتب است که به لحاظ اغراض امور تکوینی که به لحاظ اون اغراض شارع آمده از حکم را برده از روی موضوعش. همون اغراض در حقیقت عبارت اخرای عناوینی هستن که در نظر عقلن. اغراض و عناوین دو چیز نیستن، مصداقن شیء واحدن، اما از نظر شرع به عنوان غرض حکمش محسوب می شود. از نظر عقل می بیاد عنوان حسنی است که بر این فعل من درک می کنم.
عنوان اولی نیست،
دو عنوانن آقا، دو عنوانن، یک معنون بیشتر در خارج نیست. این معنون در خارج سبب شده است برای این عنوان غرض در نظر شارع به عنوان وجه حسن در نظر عقل. خب حالا چه نتیجه میخواییم بگیریم از این؟ در ادامه این مقدمه را داشته باشیم. این فعل با این وجه عقلی که دارد، وجه عقلی مراد عنوان حسن، موضوع شده است برای حکم شرعی. یا بگید اینجوری، این فعل با توجه به این غرضی که دارد موضوع شده است برای حکم شرعی. پس موضوع حکم شرعی از نظر دیدگاه شرع غرضی دارد و از دیدگاه عقل عنوان حسنی دارد. اینطور میتونه بگید اون چه که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، این موضوع به عنوان وجود خارجی غرضی بر او مترتب میشود که به لحاظ این غرض شارع جعل حکم کرده است. کما اینکه یک عنوان حسنی پیدا میکند که به لحاظ این عنوان حسن عقل اذعان به حسن او میکند. دقت کردی؟ حالا در جایی که وجه عقلی شی معلوم باشد، میفرمایند اتیان عمل با اون وجهی که دارد از نظر وجه عقلی باید با همون وجه باشد تا به عنوان فعل حسنی که اختیاراً از شخص صادر شده است معنون بشود. و اما جایی که معلوم نباشد، مثل مورد بحث ما، چون جزئیت او برای واجب مشکوک است برای ما، شرطیت او برای واجب برای در نزد مکلف مشکوک است، لذا میخواد امتثال احتیاطی بکند، امتثال اجمالی بکند، میگه من زائد رو میآورم که اگر واجب بود و آمده باشد، اگرم نبود زیادی است که مانعیت از اون عبادت ندارد حسب فرض بحث ما، لذا بحث اقل و اکثر است که اون اکثر در صورت عدم جزئیات خللی در عبادت ایجاد نمی کند. خب اگر معلوم نباشد، اینجا باید تحت چه عنوانی بره؟ اگر از نظر عقل معلوم باشد وجه او و وجه او که وجه حسن باشد، خب همون وجه حسن او را میتواند قصد کند که بین این وجه حسن عقلی و اون عنوان شرعی بینشون چیز آقا ملازمه هست. در حقیقت از موارد کل ما حکم به العقل حکم به شرع اینجاست، در اینجاست در جایی که وجه حسن معلوم باشد. اما اگر وجه حسن معلوم نباشد، شما به واسطه اینکه مثلا فرض کن عقل قاصر است از درک اون غرض، چون اغراض همه برای عقل معلوم نیست، ممکن است عقل برسد و ممکن است نرسد. خیلی از عبادات هست که عقل به هر حال اغراض اونها نمیرسد. مثلا فرض کنید عقل به نظر بدوی بخواد توجه کند به بسیار از اعمال حج، مثلا وقوف در عرفه، عقل به ما و عقلون کجا درک میکند که این به چه خاطر است؟ غرض از این چیزی میتونه بفهمه؟ بچه حسن اون رو چیزی میتونه بفهمه؟ یا مثلا فرض کنین مبیت در منار چیزی میخواد بفهمد، اون میگه برای اگر میزان موندن هست این وقوف در روز قرار بدهد، چرا در شب قرار داده شده است؟ یا چرا عکس نشده است؟ مثلا چرا بعد از زوال قرار دادن در عرفات قبل از زوال نشده؟ امثال ذلك. خیلی از مسائل هست که عقل به اون غرض راه پیدا نمی کند. در مواردی که عقل برای او وجه حسنش مجهول باشد، اینجا سراغ چی میرد؟ کمک استمداد میکند از شرع، میگه خب اون وجه شرعی که عبارت باشد از وجوب، او رو باید قصد بکند. چرا؟ برای خاطر اینکه میداند به طولت کلی که جایی را که او راه پیدا نکرد شارع به ما انهو در این حالی که شارع اون مکون الامور هم هست، ولو حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه و آله در از این جهت ممریت و وساطت فیض، این معنا در حق ایشان هم صادق است. بنابراین میداند که چون همونی که مکون الامور هست شارع هست، دقیقا این دو حقیقت نیست، لذا میداند که اون چرا که به عنوان واجب بیان کرده است قطعا وجه حسنی دارد ولو من نرسم، لذا اینجا میگه باید اون وجهی را که شارع و اون عنوانی را که شارع بیان کرده است به عنوان وجوب او را قصد کند. خب پس جایی که وجه حسن عقلی معلوم است قصد وجه حسن می کند، جایی که قصد وجه حسن عقلا معلوم نباشد وجه شرعی که عنوان وجوب هست را قصد می کند. این در این دو مورد. حالا وجه شرعی که موازی با وجه عقلی است چه چیز، کدوم وجه هست؟ واضح است که وجوب نفسی است نه وجوب غیری. چرا؟ چون این عناوین حسن عناوین ذاتی هست که روی شیء هستند، نه عناوین بالعرض و بالتبع. پس بنابراین باید بگیم اون وجهی که معتبر است در نزد معتبرین قصد، باید اون وجه نفسی باشد، یعنی وجوب نفسی، دقت کردیم، نه وجوب تبعی و عرضی. وجوب جز وجوب عرضی در معلوم الجزئیه فکیفه به مجهول الجزئیه. حرمت نفسی که در مقام اتیان نیست، در عبادت، چون بحث در عبادات هست، لذا باید یا وجوب نفسی بگیم یا مستحب نفسی بگیم، این دوتا مطرح. پس نفسیت مدخلیت دارد. چرا؟ چون اونی که ما به هزا و محاضی وجه عقلی قرار میگیرد عناوین نفسیه‌ای هستند که از شانه‌های شارع آمدن، یعنی وجوب نفسی است که عقل میگوید محاضی عنوان حسن است، نه وجوب تبعی. یا مثلا در استحباب، استحباب نفسی است که در مقابلش عنوان حسن عقلی دارد، نه چیزی که جنبه تبعیت داشته باشد. خب آیا اجزا در معلوم الجزئیه وجوبشان نفسی است یا غیری؟ وجوب غیری. پس اجزا فرمایید، پس قصد، پس قصد از کجا آمد؟ آقا ریشه از وجه عقلی است که عنوان حسن باشد، به تبع اون که جایی که رسوسی نیست وجه شرعی میاد. وجه شرعی بما انهو محدود می شود به حد وجوه وجوب نفسی، چون وجوب نفسی است که در مقابلش عنوان حسن ذاتی را پیدا می کند، لذا از حد خودش تجاوز نمی کند به وجوب غیری. وجوب اجزا وجوب غیری یون، دقت کردی؟ نه وجوب نفسی. پس در معلوم الجزئیه رعایت قصد وجه لازم نیست، فکیفه به مجهول الجزئیه که ثابت کفایه فرمودن. پس بنابراین اون چرا که ثابت کفایه فرمودن ما در معلوم الجزئیه قصد وجه رو معتبر نمی‌دانیم، فکیفه به مجهول الجزئیه اساس و ریشه کلام برهانن این نیست که بیان شد. بذار ایشان تحلیلی که فرمودن واقعا تحلیل دقیقی. مقدمه‌ای
که فرمودید که حتما باید از طرف شارع مطلبی رسیده باشه، اون مطلب ممکن رسیده باشه، اما ما معتقد نباشیم که این واقعا همون چیزی هست که شارع گفته.
اگر معتقد اگر معتقد نشده باشیم و ندانیم نمیتونیم قصد بکنیم. اگر به ما برای ما نرسیده باشد، یعنی وصولش از نهای شارع برای ما مغرض نباشد، نمیتوانیم. ما در اونجای داریم میگیم آقا چیزی که جزئیتش قطعی است اما وجوب نفسی دارد جز یا وجوب غیری دارد؟ اجزا وجوب غیری دارد، برای تحصیل و مرکبند در واقع. پس وجوب غیری دارد در مقابل وجوب غیری، واجبات غیریه در مقابلش عناوین عقلی حسنه وجود ندارد. عناوین حسنه عقلی
وجوب نفسی باشد اصلا مقابلش همون مسئله تلازمی که یک از اون شما
ممکن است اینجور فرمات وش حسن را دسترسی پیدا نکردی، از طرفی عنوان شرعی را هم برای ما محرز نشد، خب هیچی دیگه ساکتیم دیگه، چیز به قصد نمی کنیم، عبادت رو میاریم بدون اینکه نسبت به این جهتش قصد کنیم. پس قصد این که بگیم این عنوان وجوب را دارد در مرتبه متأخره از وجه معلوم عقلی است. پس اساسا ریشه قصد وجه از اینجا پیدا شده، یعنی اگر بخواد یک کسی تحلیل کنه که از کجا این حرف آمده اصلا، ریشه‌ای بخواد حساب بکند، ریشه حرف از اینجاست. خب از اینجاست، ما باید از بپرسیم در کجا این است. پس اولا قصد وجه در مقابل عنوان حسن عقلی است، جایی که عنوان حسن معلوم باشد قصد عنوان حسن میکند. معلوم نبود از طریق این که اون چرا که در شریعت به عنوان واجب نفسی آمده است قطعا عنوان حسن عقلی دارد ولو ما ندانیم، اینجا قصد وجه شرعی رو میکنیم، ولی در کجا هست که در مقابل واجبات شرعی عناوین حسنه عقلی است؟ در باب واجبات نفسی است که می توانیم این حکم رو بگیریم، ولی واجبات غیریه کی گفته است لازم است در مقابلش یک عنوان حسن ذاتی باشد؟ در واجبات غیریه این نیست. چرا؟ چون در واجب غیری جنبه همون ذل مقدمه مد نظر است. ذل مقدمه عنوان حسن عقلی داشته باشد کافی است و کفایت میکند، لازم نیست که او مستقلا یک وجه حسن برای مقدمات او هم باشد. فعلا هازا در معلوم الجزئیه ما یقینا قصد وجه به عنوان این که به اصطلاح از ناحیه شارع رسیده باشد لازم نیست، فکیفه به مجهول الجزئیه. ولی کلام تتمتون فرقاتش بس الله علی محمد.